وقتتون بخیر، عصرتون به نیکی. دوستان عزیز، علاقمندان، دعوت میکنم شنونده برنامه زنده ورزش بدون ویرایش باشید.
ورزش بدون ویرایش. به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، سلام میکنم به همه شما. بعد از حدود یک ماه دوباره با ورزش بدون ویرایش کنار شما خواهیم بود. نیمه آذر سال 1398 مارک ویلموتس از سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران کنار رفت. خبر کوتاه بود اما پیامدهای بسیار زیادی داشت، تا اونجایی که فدراسیون فوتبال ایران وارد یک بحران جدی شد و در نهایت رئیس این فدراسیون نتونست دوره 4 ساله خودش رو پشت سر بگذاره و مجبور شد به سبب حفظ سلامت خودش استعفا بکنه. در نهایت هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت تا نایب رئیس دوم این فدراسیون به عنوان سرپرست آغاز به کار بکنه و کار خودش رو دنبال بکنه و در اسرع وقت هم مقدمات برگزاری انتخابات رو فراهم. توی این مدت اسکوچیش به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شد و عملاً فدراسیونی که با سرپرست اداره میشد پرونده سرمربیگری تیم ملی رو هم مخدومه اعلام کرد، حداقل تا چند ماه آینده. در کنارش اعلام شد 25 اسفند ماه زمان برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال خواهد بود. یک شنبه گذشته مهلت ثبت نام تمام شد. در روز پایانی در نهایت 9 نفر برای پست ریاست ثبت نام کردند و این جالب بود که روزهای قبلش در زمانی که گذشت هیچ کسی برای ثبت نام نیامده بود. به هر ترتیب هر کدوم از این کاندیداها باید 10 برگه رو از اعضای مجمع فدراسیون فوتبال میگرفتند امضا شده که اونها رو تأیید کرده بود تا اجازه حضور در مجمع فدراسیون فوتبال رو بتونن برای گام نخست بگیرن و وارد پروسه تأیید صلاحیت بشن. طبیعیه وقتی مجمع ما 75 عضو داره 9 نفر کاندیدا نمیتونن وارد بشن و حداقل 2 نفر خدمت شما عرض بکنم که وارد این بازی نمیشن. به هر ترتیب قرار 25 اسفند ماه انتخابات برگزار بشه و این در شرایطیه که همین الانی که با هم دیگه صحبت میکنیم خبرهای غیر رسمی به ما میگن 4 یا 5 نفر مجوز اولیه رو تونستن بگیرن. دیگه بگم، فردا روز پایانی ارائه فرم‌های دریافتی از فدراسیون فوتبال برای کاندیداهای پست های مختلف هست. مابقی پست های هیئت رئیسه نیاز به 5 امضا داره، اما کسی که میخواد در قامت رئیس فدراسیون فعالیت بکنه باید 10 امضا رو حداقل کسب کرده باشه. شرایطی داره رئیس فدراسیون که اینها رو در برنامه امروز بهش خواهیم پرداخت. در برنامه امروز مهمانان ارجمندی دعوت ما رو پذیرفتند، به استودیو آمدند. آقای علی خسروی، داور بین المللی سالهای نخیلی دور فوتبال کشورمون در کنار ما هستند. آقای صادق رئیسی کیا، مدیر عامل اسبق باشگاه راه آهن تهران، ما رو همراهی خواهند کرد و از منظر حقوقی سعی میکنیم با ایشان بحث های فدراسیون رو پیگیری بکنیم و انتخابات پیش رو رو. و جناب علی دهقانی، معاون اسبق دبیر کل فدراسیون فوتبال. آقای علی خسروی عزیز، سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش آمد میگم بهتون. حالا آقای خسروی دارن اشاره میکنن از اون طرف بحث شروع بکن، اجازه بدید که با خود حضرت عالی آغاز بکنیم. این انتخابات برای فوتبال کشورمون از چه جنبه های مهمه؟
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم. خیلی خوشحالم که در فکر میکنم اولی برنامه پخش زنده رادیو گفتگو باشه، یا نه قبلا هم بوده.
نه خیر قربان،
بوده ها، چون من اکثرا تولیدی اومدم. خوشحالم در یک بحث جدی، یه بحثی که فکر میکنم حالا بنده که خیلی کمتر، ولی دو مهمان عزیز تا اونجا که میدونم خیلی سریع، خیلی قوانین رو خوب میدونن و من فکر میکنم که باید بگیم یک جنگ، یک رانت نابرابر، یک انتصابات از پیش تعیین شده با چیزی که ما داریم میبینیم، یعنی هیچ کسی فوتبال رو دیگه دنبالش نیاد دنبالش، به خاطر که مثل 4 سال پیش تاج میره کفاشیان، زبدری عوض میکنم کفاشیان تاج، هیچ کسی نه هر حرکتی هم بکنه، هر هزینه‌ای هم بکنه، هر پارتی هم به تراشه، اصلا فایده دیگه نداره.
الان که نهای تاج حضور دارن در پروسه انتخابات، نهای کفاشیان
نه دیگه، برشاد از قبل کسایی که تو فدراسیون بودن انقدر میدونستن که از 6 ماه پیش چجوری یارگیری بکنن، حتی برای سر کلاس‌های داوری هم چجوری برن. یعنی الان متوجه شدیم سر کلاس‌های داوری کلاس‌های دانش افزایی نبوده، کلاس‌های انتخاباتی بوده، یعنی کارگاه انتخاباتی بوده و هماهنگی با نماینده‌های مجلس بوده و عکسایی که توی این چند شب در اومده حتی عدد 4 و 5 هم نشون دادن، یعنی کلاً مسئولین فدراسیون فوتبال عدد 4 نشون دادن برای پرسپولیسیا، 3 رو برای استقلالیا. من بلد نیستم چجوریه اینا، من نمیدونم عدد. بنابراین من فکر میکنم که این بحث ما خیلی داغ بشه و حاضریم هر جا هم که میخوان جواب بدیم، چون من کدهای اخلاقی فیفا رو طبق اساسنامه خودمون آوردم. این اساسنامه که آقای استاد نصیرزاده ترجمه کرده، اگه درسته تو کدهای اخلاقی و تعریف تعارض منافع که سالانه همه قضات و وکلا میشینن، البته استاد هستن اینجا بهتر میدونن، آخرین مصوبه ها رو با هم چک میکنن، این تعارض منافع برای کسایی که تو فدراسیون فوتبال وجود دارن یک رانت نابرابر، یک رقابت نابرابر و یک ضعیف.
اشاره شما به کاندیداتوری شخص آقای مونبینیه
و بقیه هست ها. کسایی که تو فدراسیون الان هستن،
نه توی حوزه داوری رو میگم،
تو حوزه داوری
که تعارض منافع
آقای مونبینی تایید بشه،
من نمیدونم، من توی کمیته نظارت و تایید صلاحیت نیستم.
سابقه مدیریتی هیچ جا نداشته و تدریج که مدیر بوده، رئیس کمیته داوران بوده، اونم فکر کنم 7 ماه 8 ماه رئیس کمیته داوران بوده، اونم حساب نمیشه. و اینکه به این صورت بخوان انتخابات این سری رو شروع کنن، من دوست عزیزم آقای سلطانی فر ورود بکنن یا انتخابات رو عقب بندازن، یا خواهش میکنم بازرسی کل کشور از همین یک دوشنبه صبح بررسی جدیتری انجام بده و با اهالی فوتبال. من با خیلی از کسایی که تو فوتبال بودن و هستن و اینا شاید زاویه داشته باشم، ولی همه‌شون جاشون خالیه. یعنی به نظر من تو فوتبالی که داتکان و صفایی فرهانی و داروش مصطفی نیستن، افرادی که برجستن میتونن صاحب نظر باشن و تو این مملکت موندن، زحمت کشیدن، کار کردن. من ممکنه باشون زاویه داشته باشم که دارم ها، ولی بعضی وقتا آدم باید به دشمن خودش هم احترام بذاره. این صحبت‌های اول من که فکر می‌کنم
خیلی متشکرم،
همه بدونن که خیلی موضوع.
برمیگردم به شما آقای خسروی، بحث رو با شما ادامه خواهم داد. آقای رئیسی کیا، آقای خسروی بحث تعارض منافع رو مطرح کردن، من فقط بگم آقای محمد رضا غفاری نایب رئیس سازمان فوتسال ایران و رئیس رئیس هیئت فوتبال استان مرکزی، چون تصویرشون الان توی رادیو نمای ما هم داره نمایش داده میشه، منتظرشون هستیم که به ما ملحق بشن و خواهند آمد. ایشون هم به استودیو میرسن و صحبت‌های ایشون رو هم خواهیم شنید. اما آقای رئیسی کیا، این تعارض منافع به زعم شما کجاها داره بروز میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه، جناب علی، همکاران خوبتون در استودیو و مهمانان عزیز. به آقای قفاری اشاره کردید، برای من خاطره شد آقای شریفی، فکر میکنم در دوره‌ای که آقای تاج در معرض انتخاب بود و در دوره‌ای که قبلی
4 سال پیش
نشده، با همین آقای قفاری در خدمت شما فکر میکنم برنامه‌ای داشتیم، من در مقام مخالف و ایشون در مقام موافق، حالا قسمت شده کمتر از 4 سال بعد یک بار دیگه
همدیگر رو
در واقع حالا ببینیم به صورت لسانی. ببینید آقای شریفی، تعارض منافع تو هر انتخاباتی زمانی بروز میکنه که یکی از کاندیداتورها، یکی از نامزدها در موقعیتی قرار داره که همزمان امکان استفاده از مزایای اون موقعیت رو برای معرفی خودش، برای دیده شدن داره. یعنی به گونه‌ای میشه که فرض بفرمایید من در مقام داور یا در مقام یک عضو مسئول جاری در فدراسیون این امکان رو دارم که از طریق فعالیت‌های جاری خودم تبلیغ خودم رو انجام بدم. به طور مشخص الان در مورد آقای منبینی من فکر می‌کنم این وضعیت قابل طرح هست، چون داوری که عضو کمیته داورانه فکر می‌کنم نامزدیش برای تصدی ریاست فدراسیون در واقع ممنوعیت‌هایی رو داره.
و حالا ماجرا بدتر میشه وقتی که پنج شنبه خبر میرسه آقای علیرضا سهرابی به عنوان یکی دیگر از کاندیداهای هیئت رئیسه در مقام کارشناس، ایشان به عنوان رئیس دپارتمان داوری منصوب شدن.
بله.
و به هر حال این دوستان باید برن یک سری تاییدیه ها رو از اعضای مجمع بگیرن، به همین راحتی هم نیست که بگیم آقا خب این آقایان میان شرکت میکنن و اتفاقی نمیفته. ما در سلامت آقای منبینی یا در سلامت آقای سهرابی نمیخوایم تشکیکی ایجاد بکنیم و خدای نکرده شائبه‌ای رو مطرح بکنیم، ولی به هر ترتیب این مسئله الان وجود داره و خیلی هم جدی وجود داره.
آقا شائبه داره، اصلا شائبه داره.
حالا من میگم اصلا نمیخوام شائبه‌ای باشه،
مثلا شعبه داره. من که سیرو تا مدیر عامل دارم، ببخشید آقای رئیسی که من اصلا نمیتونم جلو خودم بگیرم.
نه آقا ورود به بحث
شما، هم علی دهقان هم آقای شریفی، هر سه تاتون تخت‌گازید. یعنی میدونید علت که همه ما چهار تا تخت‌گازیم اینجا، این دیگه تو فوتبال نیستیم و جای دیگه نیستیم شبکه‌های. حالا ببینید 32 تا مدیر عامل، من علی خسروی رئیس کمیته دارم، من مخلص عدد مامینم هستم و خیلی هم دوستش دارم، ولی اصلا کارشو قبول ندارم. 32 تا مدیر عامل داره، اون همه هیئت داره. الان من تو هیئت همدان رئیس کمیتهام، دوست دارم پاس همدان بیاد دیگه برتر، معلومه دوست دارم داوری که من میخوام برای ما بذاره. مشخصه منافع تعارض ما داریم. شرایطی که در آن فرد یا سازمانی تحت تأثیر منفعت ها یا ارزش های قرار گیرد که میتواند به تصمیم یا رفتار حرفه ای وی که نسبت به آن مسئول است تاثیر گذارد، این تعارض تعارض آیلاست که هر جمع بلدیت شما این میتونه انتخاب شده. الان 30 تا مدیر عامل داره، حتی اگه بهترین چیدمان داوری انجام بده مثل دیروز عالی بود قضاوت، باز برای شعبه به وجود میاد.
بله.
نگی شعبه. راجب سهرابی هم شنیدم که گرفته اوراقو ولی نمیخواد ثبت نام کنه، چون من برای آقای بهاروند پیام فرستم که آقای بهاروند مثل زمان انقلاب دیگه، ما میگیم شاه نمیخوایم، نخست وزیر عوض میشه، ما میگیم مثلا کسی که تو فدراسیون فوتبال تو داوری نباشه. بعد گفتن نه، مثل آقای سهرابی اصلا ثبت نام نمیکنه.
من اینو نمیدونم و چون هنوز خبرش رسمی اعلام نشده واقعا نمیتونم ورود بکنم به این موضوع. آقای دهقانی، بحث رو بخوام با شما ادامه بدم، تکلیف ما آقای رئیسی که شما نکته‌تون رو ببخشید،
من یه نکته باقی مونده رو بگم خدمتون در مورد انتخابات هیئت فوتبال تهران. مثال بزنیم اونجا این دامنه تعارض منافع یا به عبارت بعضی از حقوقدان‌ها اشتراک منافع، در واقع منافع مشترکی وجود داره که به این مفهوم هم میشه به مسئله نگاه کرد. تو هیئت فوتبال تهران مدت تصدی ریاست هیئت فوتبال تهران تمام شد، در زمان تصدی خودش انتخابات رو برگزار نکرد، نامزد شد و بعد در پایان مورد دوره تصدیش به عنوان سرپرست یا حالا طبق اون آیین نامه میگن در ادامه دوره مدیریت اومده میخواد انتخابات رو برقرار کنه. اینم از مصادیق فساده. تعریف فساد امروزه در دنیا و در نظام‌هایی که شفافیت رو دنبال می‌کنن به گونه‌ای از آقای شریفی که میگه همون دستمال کاغذی که من و شما در خونه دو بار مصرفش می‌کنیم، اگر در اداره‌مون، در محیط کارمون 4 بار مصرف کنیم، اینم از مصادیق فساد اداریه. خب با چنین نگرشی که امروزه مقبولیت عمومی هم پیدا کرده در سطح جهانی، ما می‌خواهیم انتخاباتی برگزار کنیم، در اون انتخابات کسی که عضو کمیته داوران، رئیس کمیته داوران یا داور فعاله میاد و در عین حال به عنوان نامزد ریاست فدراسیون یا نامزد عضویت در هیئت رئیسه مطرح میشه. خب در چنین وضعیتی تکلیف ما روشنه دیگه، دامن زدن به این کاملا اشتباهه. من فکر میکنم اگر حتی مقررات اساسنامه هم نبود و ما حتی این مقررات رو نداشتیم، از منظر اجتماعی و از منظر رویه‌های جهانی اصلا شایسته نبود که من با وجود این بیام نامزد بشم. حتی اگر این مقررات رو ما نداشتیم، بالاخره فدراسیون فوتبال ایران بخشی از 1/200 فدراسیون‌های جهانی در یک رویه بین‌المللی زندگی می‌کنه، با نگاه به اونها باید فوتبال رو اداره کنه. حتی اگر این مقررات در اساسنامه نبود که آقای خسروی اشاره فرمودن، آقای دهقانی هم تکمیل می‌فرمایند، من فکر می‌کنم حداقل از این منظر که ما همواره دخالت دولت رو نفی می‌کنیم، همواره این دوستان عزیز میان تریبون‌ها رو که در اختیار گرفتن به شدت به دولت هجمه می‌کنند بدون توجه به اینکه اصلا قرار گرفتن خودشون تو این جایگاه چند ماه قبل یا چند سال قبل به واسطه حمایت‌های دولت بوده یا ناشی از تأثیرات دولتی بوده، حالا نوبت به خودشون که میرسه در مورد نفی دخالت دولت و هزار تا مسئله دیگه صحبت می‌کنن و در مورد اینکه فدراسیون دولتی نیست و تحت ضوابط بین‌المللی داره اداره میشه. ما اونجا میریم سراغ ضوابط بین‌المللی، اونجا داریم میریم سراغ رویه‌های بین‌المللی، اما اینجایی که خیلی اساسیه، ریشه‌ای، زیرساختیه، اینجا نمیریم استناد کنیم به رویه‌های بین‌المللی.
کما اینکه حالا در فدراسیون آقای تاج ایشون به سبب بازنشستگی خب اعلام شد که باید از فدراسیون جدا بشن، در نهایت همون توسل به حوزه بین‌الملل موجب شد که ادامه ریاست ایشون.
بله دقیقاً، مدیران ما انگار یه منفذی پیدا کردن در ورزش، حالا مشخصاً در فوتبال، که حضور خودشون در این مناسب رو به پشتوانه دولت اصلا اشاره نمی کنن. اما هر جایی که دولت حالا حتی با حسن نظر میخواهد که یه اصلاحی انجام بده، یه اتفاق خوبی رو رقم بزنه یا یه نظارتی داره، نظارت رو شدیدتر اعمال کنه، حالا استناد میکنن به رویه‌های بین‌المللی. جای استناد به رویه‌های بین‌المللی دقیقاً همین بحث تعارض منافع آقای شریفی.
بله.
دقیقاً ما حتی اگر مقررات فدراس اساسنامه رو نداشتیم، جاش اینجا بود که بگیم خب آقای منبینی عزیز، آقای رئیسی، آقای شریفی، دوستان عزیز، رویه بین‌المللی چی میگه؟ عرف حاکمیت در فوتبال چیه؟ اون عرف حداقل رعایت
بکنن. آقای دهقانی، خب الان بحث دولت و حوزه بین‌الملل مطرح شد، بالاخره این فدراسیون ما ازش بخوایم بپره، ازش بخوایم بار ببره، چی کار بکنه؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمانان عزیز برنامه سلام عرض میکنم و امیدوارم که روز خوبی رو در کنار هم سپری کنیم. من این صحبت شما رو میخوام و آقای رئیسی که دقیقاً بحث رو به جایی برد که من خیلی علاقه داشتم بهش. من میخوام که در کنار شما ماده 1 اساسنامه فیفا رو، هم انگلیسیش رو من براتون میخونم هم معنی فارسیش. در ماده 1 اساسنامه فیفا اومده The Federation International The Football Association توی پرانتز فیفا is an association registered in commercial register of the canton of Zurich in accordance with art 60ff of the Swiss civil code. در واقع در ماده 1 اومده میگه که فیفا، فدراسیون بین‌الملل، فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، یک مجموعه هست مطابق با قوانین و مقررات تجاری کانتون زوریخ، مطابق با ماده 66 FF قانون مدنی سوئیس که به ثبت رسیده. در واقع
فیفا خودش رو بودنش خودش ذیل قانون
چرا این کارو کرده؟ برای اینکه بتونه حمایت دولت سوئیس رو در اغلب و اکثر مواقع داشته باشه و کسی نتونه بهش تعدی بکنه. در پرانتز
کما اینکه ببخشید دهخانی، کس هم داره از همین چارچوب تبعیت میکنه.
دقیقاً. حالا در کنار اینها هممون اطلاع داریم که در سال 2015 FBI ساعت 3 صبح اومد 15 نفر از اعضای هیئت اجرایی فیفا که 4 تا نایب رئیس فیفا هم داخل این اعضا بودن رو از اتاقهای هتلشون توی سوئیس دستگیر کرد، برداشت برد. چرا؟ به خاطر اینکه سوئیس تعهد فیفا تعهد کرده بود که زیر قوانین تجارت سوئیسه و قوانین تجارت سوئیس هم با امضای تفاهم‌نامه‌ای که با پولشویی و سیستم ضد پولشویی داشت این اجازه رو به اف بی آی داد که 15 نفر از اعضای عالی رتبه فیفا رو بردارن ببرن.
و بلاتینی بود توی اون
اعضا،
بلاتر بود.
حالا اینو ما میتونیم وام بگیریم که اصلا خود فیفا در واقع وقتی خودش رو ذیل قوانین مصوب کشور سوئیس میدونه، مگه ما میتونیم مثلا جزیره خود مختاری باشیم در کشور خودمون؟ این یه بخش. میخوام عدد رقمی صحبت کنیم. اصلا ورزش ما، فوتبال ما دولتیه یا خصوصی؟ تولید ناخالص ملی ما در سال 2019 506 میلیارد دلار آمریکا بوده. از این بخش 48% کاملا دست شرکت های دولتی بوده، 20% دست خود دولت بوده، 32% هم سهم شرکت های خصوصی بوده. یعنی 68% تولید ناخالص ملی ما دولتی بوده، 32% خصوصی. با کشورهای اروپایی و آمریکا کاری نداریم، میریم سراغ ژاپن. ژاپن نزدیک 5 تریلیون دلار تولید ناخالص ملیش بوده در سال 2019. از این قسمت بیش از 87% خصوصی بوده، یعنی بخش خصوصی این درآمد رو تولید کرده. خب وقتی که ما سهممون 68% سهم درآمدیمون تو جامعه 68%ش دولتیه، وقتی که ما 10 تا تیم کاملا دولتی در لیگ برترمونه، 2 تا تیم نیمه دولتی در لیگ برترمونه و فقط 4 تا تیم خصوصی هستن، ورزشگاهامون فقط 2 تا ورزشگاه خصوصی داریم، بقیه ورزشگاهامون دولتی هستن، آیا میتونیم توقع داشته باشیم که دولت بیاد سرمایه بده، پول بده، ورزشگاه بده، امکانات بده، بودجه بده؟ ما بودجه مصوب فدراسیونمون در سال گذشته نزدیک 14 میلیارد تومنش رو وزارت ورزش تقبل کرده. در کنارش وزارت ورزش اومده
یه بخش رو کمیته ملی المپیک
دقیقاً و خدمت شما عرض کنم که وزارت ورزش حتی پاداشایی که برای جام جهانی و پاداشایی که آقای کارلوس کیروش گرفت و پاداشایی که تو جام ملت‌ها داده شد قسمتیش رو وزارت ورزش تقبل کرد. همین الان پول ویلموتس اگه وزارت ورزش و بخش دولتی نمی اومدن و همکاری نمی‌کردن، هنوز که اندازه پول ویلموتس به دستش نرسیده و میتونست فسخ کنه و اون فسخی که اون می‌کرد دیگه خیلی دردسرساز
میشه. همین الان شبای مستقیمه شما منافع شما مستقیمه که دولت داره به فوتبال تزریق می‌کنه در نظر بگیر. حمایتی که اگر دولت نباشه هیچ وقت ایرانسل و بقیه نمیان پشت خط.
خیلی متشکرم.
آقای شریف مزار این جنبندی بکنم که ما در شرایطی داریم به سر میبریم که بیش از 60% بودجه ها و امکانات اون دولتیه، نمیتونیم از دولت بخوایم که دخالت نکنه. نکته دومی که خود اساسنامه فیفا هم مقید کرده که زیر نظر یه دولتی داره انجام فعالیت میکنه.
اصلا ما میخواییم مستقل از دولت توی فوتبال تصمیم بگیریم. من به شخص طرفدارشم، من میگم آقا فوتبال رو نباید دولتی بکنیم، نباید انحصار دولت بر فوتبال هم حاکم بشه. و این اتفاقی که افتاده تا به اینجا و فدراسیون فوتبال ایران مجبور شده اساسنامه خودش رو در واقع تغییر بده، یه دوره با تعلیق مواجه شده، اساسنامه چندین بار رفته و آمده تایید شده، اینا همه سر جای خودش. منتها من میخوام این رو بگم که علاوه بر این مشکلی که وجود داشته و ما تونستیم حلش بکنیم، هیچ کجا فیفا در امور داخلی کشورها دخالت نمی کنه. هر کاملا خودش رو مبرا میدونه، میگه شأن فوتبال در کشور مورد نظر زیر سوال نرود ولی تابع قوانین اون کشور باشد. حالا این در مورد حالا مسئله قانون و قانونگریزی ما جای بحث وجود داره که در موردش در ادامه میخواییم صحبت بکنیم. انقدر این ثانیه ها تون میگذره آدم نمیتونه فکرش رو بکنه. منتها من این رو از چند تا از دوستانی که کاندیدای انتخابات پیش رو شدن شنیدم و من تعبیر خودم رو میگم، همین چند دقیقه قبل از برنامه داشتم با آقای حراتیان مثلا صحبت میکردم، هم آقای حراتیان هم آقای جلالی هم خدمت شما عرض بکنم آقای کاشانی هم بقیه دوستانی که توی فدراسیون نیستن و از بیرون فدراسیون در واقع وارد شدن تا اعلام کاندیداتوری بکنن، یه چیزی رو متفق القول بودن روی اون و این تعبیر تعبیر منه، به حساب دوستان گذاشته نشه، ما ساز رو داریم از سمت گشادش میزنیم و این سمه برای فوتبال. ما اول گفتیم آقا شما برید بیاید اول ثبت نام بکنید، برید امضاها رو بگیرید، بعدن بیاید ما تایید صلاحیتتون بکنیم. خب این اصلا روند منطقی نیست. بهتر این بود که اول ما تایید صلاحیت هامون اتفاق می افتاد، بعد می گفتیم هر کسی که می تواند شرایط اولیه رو دارد طبق قوانین کشوری و طبق اساسنامه فدراسیون فوتبال بیاد بره برگه تهیه بکنه و در واقع انتخابات خیلی عادلانه تر و به نظر من سلامت تر برگزار میشه.
من
هر دوی دوستان نکته دارن
اینو تکمیل کنم. آقای دایی که معذرت، مثل این میمونی که مثل این میمونی که ما الان انتخابات مجلس برگزار بشه، رأی گیری بشه، نماینده ها که تو رأی گیری مشخص شدن، بعد تازه شورای نگهبان بیاد نماینده ها رو تایید صلاحیت کنه.
الان
ما داریم این کارو داریم میکنیم.
آره ببینید آقای شریفی، شما اشاره فرمودید به اینکه فدراسیون فیفا به ساختار اداری و داخلی فدراسیون ها کار نداره و این تا حدود زیادی درسته. ببین اون چیزی هم که آقای دهقانی داشت اشاره می‌کرد،
قانون کشور، قانون بله. داخلی کشور
هم بله. ببینید ماهیتا من هم قائلم، این رو علنا هم بیان کردم، مثلا دربارش نوشتم که نظر مخالفم تلقی میشم توی این قصه، نظر اکثریت چیز دیگه‌ای بوده. فدراسیون فوتبال قطعا غیر دولتیه، پس ساختار اداری فدراسیون فوتبال ما ماهیت دولتی نداره، ماهیت غیر دولتی داره و حتی من در مورد بکارگیری بازنشستگان هم در مورد در ساختار فدراسیون فوتبال این نظر رو دارم که اون قانون در فدراسیون فوتبال استثنا قابل اجرا نیست، این اعتقادو دارم. اما به هر صورت شما در نظر داشته باشید در همین فدراسیونی که ما میگیم دولتی نیست، موقعی که پای انتخابات هیئت رئیسه پیش میاد، چون هیئت رئیسه کسانی که رأی میدهن در واقع اعضای فدراسیون هستن، هم تو که آقای دهقانی اشاره فرمود تقریبا ماهیت اعضای این فدراسیون غالبا دولتیه، اکثر اینهایی که دارن رأی میدن یا دولتی هن یا به یک نوی نماینده دولت هن. ماهیت فدراسیون غیر دولتی، اما اون کسی که داره رأی میده تعیین کننده است در هر صورت باز هم دولت. حالا بماند به این که ما اگر باز همین نظام رو در نظر بگیریم آیا درست هست یا نه. بله خب این که باید اکثریت غیر دولتی باشن، نباید این ویژگی وجود داشته باشه. از 16 تیم لیگ برتر به واقع ما دو تا سه تا باشگاه خصوصی بیشتر نداریم، بقیه یا خود دولتی ان یا شهرداری ان یا عمومی ان دیگه، غیر از این که نداریم.
حالا در مورد خود فدراسیون فوتبال که شما میگین غیر دولتی، من هم با شما موافقم که ساختارش ساختار غیر دولتیه.
چطوری فیفا تایید کرده اینو؟ پس اساسنامه ما نوشته یک نهاد غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی است که بر اساس مش و اصول ورزش تعیین شده.
بله
چرا واقعا تایید کرده فیفا این فدراسیون؟
خب نه اینکه اصلا، خب اصلا اصل فیفا است، یعنی ما داشتم با آیش نصیرزاده صحبت میکردم یه زمانی، چند ماه پیش بود، شاید دو سه سال پیش بود، آقا ما اول نمیشیم نهاد عمومی غیر دولتی، رفت فیفا گفتن آقا نهاد عمومی غیر دولتی چیه، ما خودمون توی ایران میفهمیمش، بعدن اومدیم این عمومیه رو حذفش کردیم، پاپیولار رو حذفش کردیم که اونها بفهمن و این شد که شد نهاد غیر دولتی. آقای غفاری هم به ما اضافه شدن، اجازه بدید که هم ما نفسی تازه بکنیم هم جناب غفاری به ما ملحق بشن.